ببین یه لحظه تصور کن بدترین و کهنه‌ترین دعوای خانوادگیت رو بیای با یه قحطی و بردهداری و یه جور تریلر سیاسی بین المللی ترکیب کنی.
واو، ترکیب وحشتناکیه راستش.
آره واقعا. امروز تو این بررسی عمیق اصلا قصد نداریم فقط یه داستان قدیمی رو از رو بخونین. شمایی که الان دارید به این بحث گوش میدین، خب قطعا خط داستانی یوسف و برادراش رو میدونید، ولی امروز میخوایم با استفاده از تحلیلای دکتر کنت متیوز بریم زیر پوست فصلای 42 تا 45 کتاب پیدایش،
که البته اوج داستان هم دقیقا همونجاست.
دقیقا. میخواییم ببینیم چطور یه تست روانی به شدت مهندسی شده و اون احساس گناه تلمبار شده بالاخره تونست مسیر تاریخ بشر رو عوض کنه.
آره، و خب قبل از اینکه بریم سراغ اون لحظات ملتهب داستان، فکر کنم باید یه قدم بیاین عقب‌تر. خیلی از ماها وقتی به داستان یوسف نگاه می‌کنیم فقط یه درام شخصی رو می‌بینیم، یه خانواده که دعوا می‌کنن و بعد آشتی می‌کنن، ولی خب دکتر متیوز یه زاویه دید خیلی استراتژیک‌تر بهمون میده.
یعنی یه نگاه کلان‌تر به ماجرا،
در واقع یه نمایشیه از اینکه چطور خدا زندگی پدرسالاران رو، یعنی ابراهیم و اسحاق و یعقوب رو هدایت می‌کرده. این سفرهایی که اونا میرن فقط سفرهای شخصی نیستن. اینا یه جور پیش درآمد یا تمرین برای آینده کل قوم اسرائیله.
جالبه، یعنی یه جورایی انگار تاریخ داره خودش رو از پیش تمرین می‌کنه.
کاملاً. ببین یادت بیاد که ابراهیم زمان قحطی مجبور شد بره مصر، بعدش هم با ثروت زیادی از اونجا برگشت، درسته؟ خب حالا یوسف و بعدش کل خانواده یعقوب دارن همون مسیر رو توی یه ابعاد خیلی بزرگتر طی میکنن.
آره، و قرنها بعد هم توی کتاب خروج دوباره همین الگو تکرار میشه.
دقیقاً، کل قوم اسرائیل دوباره همون الگو رو تکرار میکنن. میرن مصر، اونجا ساکن میشن و بعد با هدایت الهی خارج میشن. پس ما در واقع داریم یه الگوی تکرار شدنده رو میبینیم، نه فقط یه اتفاق ساده.
خب پس بیا از همون نقطه شروع درگیری وارد ماجرا بشیم. قحطی همه جا رو فلج کرده و یعقوب پسراش رو میفرسته مصر تا آذوقه بخرن. ما میدونیم که وقتی اونا میرسن اونجا در برابر یوسف که حالا قدرتمندترین آدم مصر بعد از فرعون تعظیم میکنن.
همون تحقق رویاهای نوجوانی یوسف.
دقیقاً همون رویاها. اما خب سوالی که همیشه ذهن منو درگیر میکنه اینه که چرا یوسف همون لحظه اول نگفت آقا من برادرتونم؟ چرا یه بازی روانی به این عجیبی رو شروع کرد؟ اونا رو متهم به جاسوسی میکنه، میندازتشون زندان، بعد مخفیانه نقره هاشون رو میذاره تو کیسه های غلاتشون.
خب این رفتار یوسف واقعا جای بحث داره.
میدونی منو یاد چی میندازه؟ مثل وقتایی که یه موتور سوخته رو تعمیر میکنی. تو هیچ وقت همون لحظه موتور رو نمیبندی رو ماشین مسابقه بگی خب بریم تو جاده. اول میذاریش روی اون دستگاه داینو، دور موتور رو میبری تا مرز انفجار. بهش یه فشار وحشتناک میاری تا ببینی قطعات زیر این فشار دوام میارن یا دوباره از هم میپاشن.
چه تشبیه خوبی، تست فشار.
آره یه جور تست فشار. یوسف هم انگار داره روی اخلاقیات برادراش همین تست فشار رو پیاده میکنه. میخواد ببینه آیا اینا همون آدمای بیرحمی هستن که اونا انداختن تو چاه یا تغییر کردن.
100%. مکانیزم کاری که یوسف میکنه دقیقاً همینه، یه تست فشار اخلاقی. اون داره با خودش فکر میکنه اینا همون آدمایی هستن که 20 سال پیش با خونسردی نشستن غذا خوردن در حالی که من تو چاه التماس میکردم.
خب اینجا دکتر متیوز دست میذاره روی یه نکته روانشناختی خیلی عمیق تو آیه 21 فصل 42.
که چی میگه اونجا؟
برادرها که تحت این فشار خورد کننده قرار گرفتن تو اوج استیصال به زبون مادریشون با هم حرف میزنن. اونا فکر میکنن حاکم مصری زبونشون رو نمیفهمه. به هم چی میگن؟ میگن یقیناً به خاطر برادرمان مجازات میشویم.
وای، یعنی بعد از 20 سال اولین چیزی که تو لحظه بحران میاد تو ذهنشون همون گناه پنهانه.
آره، این اولین باریه که تو تمام این سالها اونا به گناه خودشون اعتراف میکنن. اونا دارن وزن کامل اون شرم و گناهی رو که 20 سال تو پستوی ذهنشون قایم کرده بودن با تمام وجود حس میکنن. حتی روبین هم اونجا یه تیکهی بهشون میندازه، نه؟
دقیقاً. روبین که برادر بزرگتره بهشون طعنه میزنه و میگه مگه به شما نگفتم به اون پسر آسیب نرسونید؟ ببین اتفاقی که اینجا میفته خیلی فراتر از یه مچگیری ساده است. خدا داره از این بحران، از این قحطی فیزیکی استفاده میکنه تا وجدان به خواب رفته اونا رو بیدار کنه.
یعنی میخواد به یه قحطی اخلاقی که 20 سال تو این خانواده بوده پایان بده.
دقیقاً همینطوره.
خب پس این فشار روانی در واقع یه جور ابزار برای بیداریه. اما صبر کن، وقتی اونا با این حال خراب برمیگردن کنعان، شمعون رو به عنوان گروگان تو مصر جا گذاشتن و خب شرط یوسف این بوده که باید بنیامین برادر کوچیکتر رو بیارید. اینجا ما به یه بنبست خیلی بزرگ میرسیم.
یه بنبست عاطفی برای یعقوب.
آره، چون یعقوب حاضر نیست بنیامین رو بفرسته. اون فکر میکنه یوسف مرده و بنیامین تنها یادگار همسر محبوبش راحله. یعقوب تو اوج ناامیدی میگه همه چیز بر ضد منه. تو این گیرادار روبین یه پیشنهادی میده. من باید اینجا توقف کنم چون این پیشنهاد به معنای واقعی کلمه دیوانه کننده است.
آره واقعا عجیبه.
اون به پدرش میگه اگه بنیامین رو برنگردوندم بیا دوتا پسر منو بکش. ببین تو هر فرهنگی، حتی فرهنگ خشن باستانی، اینکه یه پسر بیاد به پدر بزرگ بگه بیا نواهای خودت رو بکش تا خیالت راحت بشه، به شدت مضحک و نشونه دستپاچگیه.
کاملا نشون میده که روبین هیچ درکی از شرایط نداره.
معلومه که یعقوب این حرف رو قبول نمیکنه، اما بعد یهودا میاد جلو. رویکرد یهودا چقدر متفاوته راستش. اون شخصا ضمانت بنیامین رو بر عهده میگیره و میگه من خودم مسئولیتش رو به دوش میکشم.
خب این تفاوت فاحش بین حرفای غیرعقلانی روبین و اون مسئولیت پذیری پخته یهودا اصلا تصادفی نیست. به گفته متیوز این یه نقطه عطف تو تغییر ساختار قدرت خانواده است.
چطور؟
ببین روبن پسر اور شده، ولی قبلا به خاطر یه خطای اخلاقی بزرگ با یکی از همسران یعقوب تمام اعتبارش رو از دست داده. حالا با این پیشنهاد احمقانش نشون میده که اصلا صلاحیت رهبری نداره. در مقابل یهودا داره به رهبر واقعی تبدیل میشه، همون کسی که بعدها پادشاهان اسرائیل و مسیح از نسل اون میان.
درسته، و یعقوب هم در نهایت با پیشنهاد یهودا موافقت میکنه.
آره، اما نکته طلایی متیوس تو این بخش نامیه که متن برای یعقوب استفاده میکنه. اینجا متن میگه اسرائیل موافقت کرد. استفاده از نام اسرائیل نشون دهنده احیای هویت روحانی اونه.
یعنی از اون حالت ناامیدی خارج میشه.
دقیقاً. اون بالاخره تسلیم اراده خدا میشه و میگه بهترین هدایای سرزمین و دو برابر نقره رو با خودتون ببرید و اونا رو به الشادا یا همون خدای قادر مطلق میسپاره. متیاس به یه ظرافت تاریخی هم اشاره میکنه. فرستادن این هدایای گرون قیمت پیشاپیش کاروان دقیقاً باستولید رفتاریه که یعقوب سالها پیش تو مواجهه با برادرش عیسو انجام داد.
آها، همون موقعی که حق نخست زادگی رو دزدیده بود.
آره، میترسید عیسو اونو بکشه، پس موجی از هدایا رو فرستاد تا تواضع و توبهش رو نشون بده. یعقوب پیر از اون تجربه جوانیش یاد گرفته که برای آروم کردن یه حاکم خشمگین باید با دست پر و قلبی شکسته جلو رفت.
چقدر جالب، انگار ترومای جوانی یعقوب داره دوباره براش تکرار میشه. خب سفر دوم شروع میشه و برادرها با ترس و لرز بنیامین و هدایا رو برمیدارن و میرن مصر. اونا یقین دارن که به محض رسیدن به جرم دزدی اون نقره ها دستگیر و اعدام میشن.
ولی به جاش یه سورپرایز بزرگ در انتظارشونه.
آره، به جای زندان دعوت میشن به خونه یوسف برای یه ضیافت اشرافی. مباشر یوسف بهشون میگه نترسید، خدای شما تو کیسه هاتون گنج گذاشته. اما فضای این مهمونی خیلی عجیبه. برادرها میبینن که مصری ها کاملا جدا از اونا غذا میخورن.
چون هم سفره شدن با چوپانهای عبرانی براشون یه جور ننگ بوده.
دقیقاً. و از اون طرف برادرها به ترتیب سن از بزرگ به کوچیک دور میز چیده شدن که خب باعث وحشتشون میشه. و اوج ماجرا سهم غذای بنیامین 5 برابر بقیه است باز دوباره همون قضیه تست فشار میاد تو ذهن من.
آره، یوسف ولکن ماجرا نیست.
یوسف صراحتاً داره تبعیض قائل میشه تا ببینه آیا اینا دوباره از حسادت منفجر میشن، همونطور که سر اون لباس رنگارنگی که پدرشون به یوسف داد منفجر شدن.
دقیقاً همینه. یوسف داره یه تله روانی بی‌نقص پهن میکنه. میخواد ببینه آیا کینه قدیمی نسبت به پسر محبوب پدر هنوز تو دلشون زنده است. اما فراتر از این درام خانوادگی، خب متیوز روی یه مسئله خیلی مهم دست میذاره که کلن زاویه دیدمون رو عوض میکنه.
چه مسئله ای؟
اون قضیه جدا نشستن مصری‌ها و تنفرشون از چوپان‌ها. تو نگاه اول این یه جور نژادپرستی یا غرور فرهنگی به نظر میرسه از سمت مصری‌ها، اما در واقع این جداسازی فرهنگی یه موهبت بزرگ و استراتژیک از طرف خداست.
واقعاً؟ یعنی این تنفر مصری‌ها به نفع عبرانی‌ها تموم میشه؟
100%. چون همین شکاف فرهنگی زمینه‌ساز این میشه که خانواده یعقوب وقتی بعداً به مصر مهاجرت میکنن توی منطقه کاملاً مجزا به نام جوشن مستقر بشن. خدا داره از این طریق اونا رو از نظر فرهنگی ایزوله میکنه.
که تو فرهنگ مصر حل نشن.
دقیقاً. اگه اونا با مصری‌ها در هم میامیختن، تو اون فرهنگ بیگانه کاملا محو می شدن. فراموش نکن که همین یهودا قبل از این ماجراها رفته بود با یه زن کنانی ازدواج کرده بود و خب خطر حل شدن تو فرهنگ های مشرک به شدت این خانواده رو تهدید می کرد. سرزمین جوشن مثل یه دستگاه اینکوباتور یا همون دستگاه رشد نوزاد عمل می کنه.
واو، چقدر استاره قشنگیه.
آره، این راهکار خداست برای حفظ خلوص و هویت اونها تا بتونن قرنها بعد مأموریت جهانیشون رو به عنوان یه قوم متمایز انجام بدن.
پس چیزی که در ظاهر یه جور توهین و طرد اجتماعیه، در باطن سپر دفاعی خداست. این واقعا بی‌نظیره. اما خب بیا بریم سراغ بعد از مهمونی. ضیافت به خوبی تموم میشه و اونا صبح زود با کیسه‌های پر از غلات راهی کنعان میشن. حتما دارن تو دلشون میگن عجب شانسی آوردیم، جون سالم به در بردیم.
ولی خبر ندارن که سخت‌ترین ضربه تو راهه.
آره، اینجاست که یوسف دستور میده جام نقره‌ای خودش رو که ظاهراً یه جام غیب‌گویی بوده تو کیسه بنیامین قایم کنن. تو مسیر مباشر بهشون میرسه و میگه شما جام ارباب رو دزدیدید. کیسه ها باز میشه و جام تو کیسه بنیامین پیدا میشه.
یه کابوس واقعی براشون.
برادرها از شدت وحشت لباساشون رو پاره میکنن. درست همون کاری که سالهای پیش پدرشون تو سوگ یوسف کرد. اما بذار من اینجا یه لحظه متوقفت کنم. راستش من اینجای داستان با یوسف یکم مشکل پیدا میکنم.
چرا؟ به خاطر سختگیریش؟
آره، ببین من مفهوم تست اخلاقی رو میفهمم. اما آیا این کار دیگه سادیزم نیست؟ اون داره یه پیرمرد رو که یه بار داغ فرزند دیده تا مرز سکته میبره. داره برادر کوچیک خودش رو تا حد مرگ میترسونه. متیوز این آسیب‌های جانبی و این شکنجه روانی رو چطور توجیه میکنه؟
خب سوال بسیار به جاییه. روی کاغذ و از زاویه دید انسانی این کار یوسف بی‌رحمانه به نظر میرسه. در مورد اون جام غیب‌گویی متیوز اشاره میکنه که این احتمالاً فقط نشون دهنده میزان جذب شدن یوسف تو فرهنگ مصره، یا شاید فقط یه ابزار برای بازی کردن نقش یه حاکم مرموز مصری بوده.
خب پس بی‌رحمیش چی؟
در مورد بیرحمی یوسف دکتر متیوز استدلال میکنه که برای اثبات یه توبه واقعی شرایط باید دقیقاً مشابه شرایط گناه اولیه باشه.
یعنی باید دوباره تو همون موقعیت قبلی قرار میگرفتن؟
بله دقیقاً. 20 سال پیش اونا یوسف رو، یعنی همون پسر محبوب راحل رو، رها کردن تا بمیره و خودشون رفتن پیش پدرشون و دروغ گفتن. حالا دوباره توی موقعیت مشابه هستن. پسر دوم راحل یعنی بنیامین مقصر شناخته شده. حاکم مصر بهشون یه راه خروجی طلایی میده.
که چی میگه؟
میگه فقط همون کسی که جام تو کیسش بوده، یعنی بنیامین، برده من میشه. بقیه میتونید به سلامت برید پیش پدرتون. این همون در خروجی راحتیه که اونا 20 سال پیش انتخاب کردن.
وای چه تست سختی.
یوسف باید میفهمید که آیا اونا حاضرن دوباره یه برادر رو فدا کنن تا خودشون رو نجات بدن. و اینجاست که ما به نقطه اوج داستان میرسیم. یهودا میاد جلو. اون نه فرار میکنه، نه بهانه‌ای میاره، نه حتی سعی میکنه بنیامین رو بیگناه جلوه بده.
یهودا همون جمله معروف رو میگه، درسته؟
آره، اون جمله رو میگه که ستون فقرات این تحوله. میگه خدا گناه خادمانت رو آشکار کرده است.
ببین اون داره به گناه دزدی جام اعتراف میکنه یا گناه 20 سال پیش؟
دقیقاً داره به گناه 20 سال پیش اعتراف میکنه. یهودا میدونه که اونا جام رو ندزدیدن، اما میدونه که به خاطر اون جنایت قدیمی مستحق این مجازات الهی هستن. یهودا پیشنهاد میده که خودش به جای بنیامین برده بمونه.
و میگه نمیتونم ببینم پدرم از غصه بمیره.
آره، میگه نمیتوانم ببینم که پدرم با موی سفید به شئول یعنی گور برود. متیوس اینجا تاکید میکنه که این اثبات قطعی تغییر قلب برادران است. توبه تعییقی اینجا متجلی میشه. کسی که یه روزی پیشنهاد فروش برادرش رو داد، حالا جان و آزادی خودش رو فدا میکنه تا برادر دیگش رو نجات بده.
و اینجاست که دیگه تمام معادلات به هم میریزه. اون دیوار یخی و دفاعی یوسف کاملا فرو میریزه. اون دیگه نمیتونه مقاومت کنه. فداکاری یهودا ضربه نهایی به احساسات یوسف بود.
اون لحظه افشاگری واقعا دراماتیکه.
خیلی. یوسف فریاد میزنه، همه از اتاق برن بیرون و چنان بلند گریه میکنه که تمام کاخ فرعون صداش رو میشنون. بعد اون بمب خبری رو منفجر میکنه. میگه من یوسفم. آیا پدرم هنوز زنده است؟ برادرها به قدری تو شوک هستن که زابونشون بند میاد.
حتما فکر کردن الان دیگه دستور اعدام صادر میشه.
100%. اما یوسف حرفی میزنه که پیام اصلی تمام این رویداد هاست. میگه از خودتان عصبانی نباشید. خدا مرا پیش از شما فرستاد تا جانهای بسیاری را نجات دهد. میبینی این تغییر زاویه دید به شدت منو شگفت زده میکنه.
چطور؟
انگار تو تمام این سالها دوربین روی نمای نزدیک یا همون کلوزآپ بوده. فقط روی دعواهای خانوادگی و حسادتها زوم کرده بوده. اما یوسف با این جملهش دوربین رو به سرعت زوم بک میکنه، تصویر باز میشه و ما ناگهان میفهمیم که کارگردان این صحنه از ابتدا شخص دیگری بوده.
عجب تعبیر زیبایی. این دقیقا همون چیزیه که متیوس بهش میگه دست پنهان خداوند. یوسف کینه‌ورزی نکرد، نه به خاطر اینکه ضعف داشت، بلکه چون میتونست اون تصویر بزرگتر رو ببینه. اون درک کرد که تمام اون رنج‌ها و توطئه‌ها تصادفی نبودن.
یعنی خدا داشت از این تاریکی‌ها یه چیز روشن می‌ساخت.
آره، خداوند در حال بافتن این رشته‌های تاریک و روشن به هم بود تا لباسی از نجات برای تمام ملت‌ها بدوزه. اینجوری بود که اون خط سلاله‌ای که قرار بود برکت رو به جهان بیاره حفظ شد. و خب متیوس به یه جزئیات خیره کننده تو فصل 37 اشاره میکنه که ما معمولاً راحت ازش میگذریم.
چه جزئیاتی؟ کدوم بخشش؟
یادت میاد زمانی که یوسف نوجوان داشت دنبال برادراش میگشت تا براشون غذا ببره، تو منطقه‌ای به نام شکیم گم شد. اونجا سرگردان بود تا اینکه یه مرد ناشناس اونو راهنمایی کرد و گفت برادرات به دوتان رفتن.
آره یادمه. خب اون مرد چی بود؟
متیوس میگه اون شم فکر تجلی خود خداوند یا فرشته ای از جانب اون باشه. فکرش رو بکن، حتی تو همون جزئیات به ظاهر کوچیک دست پنهان خدا در کار بود تا مطمئن بشه یوسف و برادراش دقیقاً در زمان و مکان مقرر با هم روبرو میشن و اون چرخدنده های عظیم تاریخ شروع به چرخیدن میکنن.
واو، عمیقاً تکان دهنده است. یعنی هیچ چیز، مطلقاً هیچ چیز تو این مسیر تصادفی نبوده. همون حرفی که یوسف تو فصل 50 میزنه که شما قصد بدی داشتید اما خدا اونو برای خیر قصد کرد.
دقیقاً همینه.
خب حالا میرسیم به بخش پایانی این ماجرای نفسگیر. فرعون متوجه میشه که خانواده یوسف پیدا شدن و دستور میده بهترین های مصر رو به اونا بدن. برادرها با کالسکه های پر از بار و هدایای گران قیمت راهی کنعان میشن.
و وقتی به یعقوب پیر میرسن؟
آره، وقتی میرسن خبر میدن که یوسف زنده است و حاکم کل مصر شده. یعقوب اولش اصلا باور نمیکنه. متن میگه قلبش از کار افتاد. اما وقتی کالسکه ها رو میبینه اتفاقی میفته که متیوس خیلی زیبا توصیفش میکنه. تو متن میخونیم روح یعقوب احیا شد.
متیوز میگه این کلمه در زبان اصلی در واقع نوعی رستاخیز و زنده شدن دوباره رو تداعی میکنه.
بله، یعقوبی که تا چند روز پیش میگفت همه چیز بر ضد منه، حالا روحش دوباره متولد شده و با چشمای اشکبار میگه میروم تا پسرم را پیش از مرگم ببینم. اما میدونی برای من زیباترین تغییر کل این داستان توی جمله خیلی کوتاه تو انتهای فصل 45 پنهان شده.
کدوم جمله؟
اگه یادتون باشه تو فصل 37 نوشته بود که برادرها از شدت حسادت حتی نمیتونستن با یوسف حرف بزنن. اما اینجا میخونیم پس از آن برادرانش با او گفتگو کردند. ارتباطی که 20 سال قطع شده بود حالا شکسته شده و صلح واقعی برقرار میشه.
بله، اون گفتگوی ساده نماد پایان یک قحطی اخلاقی طولانی و آغاز یک دوران جدید برای این خانواده است. اونا تو کوره این بحران ذوب شدن، ناخالصی‌هاشون گرفته شده و حالا آمادن تا وارد فصل جدیدی از مأموریت الهی خودشون بشن، مأموریتی که مسیر تاریخ رو تغییر میده.
عجب مسیری رو امروز طی کردیم، از یه خانواده از هم پاشیده تا ابزاری برای نجات یه ملت. و حالا وقتشه که یه سوال مهم از شما بپرسم. بله، شمایی که تا اینجای این بحث با ما همراه بودید، وقتی به زندگی خودتون نگاه میکنید، به اون ناکامی‌ها، شکست‌ها، خیانت‌هایی که از نزدیکان دیدید یا حتی اون تراژدی‌های حل نشده،
همون چیزایی که گوشه ذهن سنگینی میکنه.
دقیقاً. اگر یه شکاف خانوادگی 20 ساله که پر از کینه بود تونست به ابزاری در دست خدا تبدیل بشه تا یه ملت رو نجات بده، چه بسا همون شکست‌ها یا رنج‌هایی که امروز تو زندگی شما بی‌معنی یا صرفاً یه اتفاق شوم به نظر میرسن، دقیقاً همون متریال‌های خامی باشن که پشت پرده دارن شما رو برای بزرگترین رسالت زندگیتون آماده میکنن. آیا آماده ای تا داستان زندگی خودتون رو با تمام تلخیاش از زاویه دید دست پنهان خداوند دوباره بازخوانی کنید؟ به این موضوع فکر کنید. تا بحث بعدی، خدا نگهدار.